أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وجل فرجه، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين الحل فداء. شهد الوای طیبه، شهد صلاح علما، روح ملکوتی امام و یادوارش و همه حق داران، خصوصا شهدای دفاع مقدس که این هفته به نام اون شهدا نامگذاری شده. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست شما درد نکنه. خدا رو شاکریم که به ما عمر داد یک سال دیگه محرم رو دریابیم و از فیوزات این ماه به قدر استعداد و ظرفیت خودمون بهره‌مند بشیم. انشاءالله خدا کمک کنه به حق این انوار مقدسه بتونیم بیشتر معرفت پیدا کنیم به این ماه و بیشتر بهره ببریم. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. اللهم صل الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بهترین نوع رابطه ای که در عالم ممکن بوده از طرف خداوند و اولیاش با ما انسان‌ها برقرار شده. منظورم از بهترین نوع رابطه‌ای که در عالم ممکن بوده، رابطه محبت و عطوفت و شفقتی بوده که از طرف خدا و اولیاش با توجه به شرایط نسبت به ما انسان‌ها به وجود اومده. یعنی خداوند میتونسته در عالم به نحوه‌های مختلفی با انسان‌ها رابطه برقرار کنه. خداوند میتونسته از در زور با ما ارتباط برقرار کنه، ولی خداوند به قول اون بزرگ میگفت عالم رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده، با رحمان الرحیم شروع کرده. اصلا نه تنها، ببینید ما تو علم عرفان میگیم، حالا یک کمی مطلبش سنگینه ولی لب مطلبش اینه، میگن عالم تکوین یک نمودی از عالم تشریعه. این که ما تو عالم تشریع تو قرآن داریم بسم الله الرحمن الرحیم، تو قرآن آیه است بسم الله، اما نشون میده که خداوند عالم خودشو بر این پایه خلقت کرده، بر پایه رحمانیت و رحیمیت. دست شما درد نکنه، زحمت شما زیاد شد. لذا اولین آیات قرآنی هم که بر پیغمبر نازل شد الرحمن علم القرآن، با رحمانیت شروع شده. اونقدر گاهی وقتا این رابطه شدت گرفته، این رابطه محبت و عطوفتی که از طرف خدا و اولیاش با ما برقرار شده، اونقدر این رابطه شدت گرفته که گاهی وقتا ناز ما رو میکشن، گاهی وقتا ناز ما رو میکشن. شبیه آیه‌ای که دیشب خدمت بزرگواران خوندم، یک نمونش اون بوده که تو آیه قرآن خداوند میفرماد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، میگه کیه که بیاد به من خدا قرض بده تا من خدا دو برابرش کنم، نه دو برابر، چند برابر. خدا که به پول ما نیاز نداره. ببینید خدا که انهو داره خودشو محتاج به ما جلوه میده، الیاذ بالله، آیه قرآنه، اگر نبود جرئت نمی کردیم بگیم که انهو، خداوند داره خودشو محتاج نشون میده به ما و بعد میگه که کیه که بیاد به من قرض بده تا رشد ما حاصل بشه. توی دعاها هم یکی از اسمایی که ما توی شب عید، شب قدر در رابطه با خداوند میگیم، یکی از اسماء بسیار زیباش اینه، میگیم یا من سبقت رحمته و غضبه، ای کسی که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته. ببینید اگر به ما بگن یا من سبقت رحمته و غضبه رو توضیح بده، ما اینجور میگیم، ما میگیم رحمت خدا هست، غضب خدا هم هست، اما رحمت یه پله جلوتر از غضبه. ما اینجور تعبیر میکنیم، یعنی خدا رحمت داره، رحمت داره، رحمت داره، وقتی که ببینه بنده داره تو بندگیش سرکشی میکنه کار به غضب میرسه. ولی آقای جوادی آمال خدا حفظش کنه، ایشون یه تعبیر خیلی قشنگتری داره، میگه یا من سبقت رحمت و غضبه، این نیست. سلام علیکم. یا الله جان بفرمی، یه صلوات ختم بفرمی. یا الله جان حسن نمیشه. آقای جوادی میفرماد یا من سبقت رحمته و غضبه به این معنا نیست که اول خدا رحمت داره بعد بعدن که کار به جای باریک بکشه غضب الهی پیش بیاد، نه، این تعبیر قشنگی نیست. یا من سبقت رحمته و غضبه یعنی خدا همیشه رحمتش جلوتر از غضبشه. حتی اون وقتایی که ما فکر میکنیم خدا به ما غضب کرده، ما تو نگاه ریز و ضعیف خودمون فکر میکنیم خدا غضب کرده، اونجا هم رحمت خداست. یا من سبقت رحمت و غضبه، یعنی همیشه رحمت خدا جلوتر از غضبه. خدا اگر به ما غضبم میکنه اونم از باب رحمته. تمام عالم اینه. یه حدیث قدسی خیلی معروفی از خداوند وارد شده، حالا حدیث قدسی حتما بزرگتر و بهتر از من میدونن. حدیث قدسی عین قرآنه، صحبتایی که خدا با انبیاء خودش انجام میداد. اما یه تفاوت، علما گفتن دو سه تفاوت بین حدیث قدسی و قرآن وجود داره. معروف ترینش اینه که حدیث قدسی کلماتش عین کلماتی نیست که خداوند نازل کرده. یعنی خدا با پیغمبرش، با موسی کلیم الله، با عیسی نبی الله صحبت میکرده و اونها به زبان خودشون به مردم بیان میکردن. اما قرآن حتی کلماتش هم کلماتی است که خدا نازل کرده. حتی کلماتش حدیث قدسی است که خداوند به پیغمبر میفرماد، میخوام ببینیم دارم میگم بهترین نوع رابطه از طرف خدا برقرار شده و میرسیم به اولیای خدا انشالله. را امیدوارم این بحثی که این شبهای عزیز ماه محرم میکنیم، این سیر انشالله نتایج خوبی داشته باشه. خداوند به پیغمبر میفرماد عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. ببینید این جمله شو من آوردم، عبدی به حق که علی انی احبک. خدا میگه بنده من به حقی که تو بر من داری من تو رو دوست دارم. فبه حقی علیک احبنی، پس به حقی هم که من به گردنت دارم منو دوست داشته باش. ببینید خدا میگه به حق که علی انی احبک، به ما بنده ها داره میگه، میگه به حقی که شما بنده ها به گردن من خدا دارین من شما رو دوست داشته باشم، دوست دارم شما منو دوست داشته باشید. خدا به گردن ما، به گردن خدا چه حقی داریم که خدا میگه به حقی که شما بنده ها به گردن من دارین؟ اصلا صحبت در مقام عبودیت بین حق ما و حق خدا نیست. در روایت داره که حضرت یوسف که تو زندان بود، روایت داره که رو کرد به خداوند متعال گفت خدایا به حق پدرم یعقوب منو از زندان آزاد کن. امام صادق در روایت میفرماد که خداوند به حضرت یوسف فرمود کدوم حق؟ حضرت یعقوب و پیغمبر. کدوم به حق پدرم یعقوب منو از زندان آزاد کن؟ یعقوب چه حقی به گردن ما داره؟ 12 تا بچه داشت، ما یه دونشو ازش گرفتیم. ببخشید به قول من، به بیان ضعیف من، اونجور جزع و فزع کرد که حد بیزت عیناه من الحزن. آیه قرآن میگه دیگه، میگه اینقدر گریه کرد که چشاش سفید شد. پدر تو چه حقی به گردن ما داره که میگه خدایا به حق پدرم یعقوب من از این صحبت از حق نیست، حتی در مقام انبیای الهی. حالا خوب شد اینو گفتم. در ادامه روایت، حالا داخل پرانتزه، در ادامه روایت خداوند وحی فرمود. ببینید من دیشب یه صحبتی کردم، خدا در منظومه ربوبیتش یه جوری چیدمان کرده که داستان امام حسین از اول خلقت عالم معلوم بود. یک نمونش اینه. حضرت یوسف بعد این داستان رو کرد که خدایا پس من چجوری تو رو بخونم؟ در روایت داره که خداوند وحی فرمود اینجوری ما رو بخون، اللهم انی اسألوک به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اونی که تو نظام توحیدی عالم رو نگاه نمی کنه ممکنه، حالا اگر هم چیز نکنه، نخنده، تو دلش تعجب کنه که آقا زمان حضرت یوسف پیغمبر کجا حرف از پیغمبر بود، کجا حرف از. ولی انشالله تو این شبهای آینده یک کمی این مسئله رو میشکافیم. صحبت از این حق، یعنی پیغمبرش هم حق نداره، پیغمبر معصوم. ببینید گاهی وقتا متاسفانه بعض از این تیکه ها از جانب امثال من آخون یا بعضی از مده ها از بس روزهی خونده شده ما خیلی بهش نگاه نکردیم. من الان میگم ببینید اینا معمولا روزه، ولی همش درس دیگه. در مقاتل داره سید و شهدا تو روز عاشورا، در گودی قتلگاه، روزه نمیخوام بخونم، روز عاشورا، گودی قتلگاه، لحظات آخر عمر سید و شهدا است دیگه. معمولا اینطوره، آدم ها تو لحظات آخر عمرشون حرفای گل زندگیشونو میزنن، همیشه همینطوره دیگه. یعنی چکیده عمرش میاد تو لحظات آخرش میگه. خب سید الشهدا لحظات آخر عمرش تو گودی قتلگاه بود، نگفت فلان، نگفت فلان، این همه دستورات دین، تازه معصومه ها، داره به ما متد میده. آخرین جمله‌ای که از ابی عبدالله نقل شده تو گودی قتلگاه اینه: الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. سلام علیکم. یعنی میگه من حسینم باشم و تو گودی قتلگاه هم باشم، آخرین لحظش دارم به توی خدا میگم خدا من بیچارم و یا غیاث المستغیثین. مستغیث یعنی چی تو زبان عربی؟ به آدمی که از خودش هیچی نداره، هیچی نداره، به اون میگه مستغیث یا غیاث المستغیثین. امام معصوم خودشو در محضر ربوبی خدا هیچی نمیدید. تازه اون حقی هم که ما داریم میگیم خدا به اهل بیت داده، اون حق هم خود خدا به اهل بیت داده، ولی اهل بیتش هم پیش خدا حقی ندارن. آجا این حرفت یکم زیادیه، ببخشید من دلیل میارم. ما تو زیارت جامعه کبیره به اهل بیت چی میگیم؟ میگیم فبه حقهم الذی اوجبت لهم علیک. یعنی خدایا اگر هم ما رو به تو میکنه میگیم خدایا به حق پیغمبر، به حق علی، به حق فاطمه، به حق حسن و حسین، اونا حقی به گردن تو ندارن، تو این حق رو از اونها بر گردن خودت گذاشتی، تو این حق رو گذاشتی. در نگاه توحیدی امام معصوم اینجور با خدا حرف میزنه. خب برگردیم به سر صحبتمون. پس بهترین نوع رابطه که رابطه محبت و عطوفت باشه از جانب خداوند متعال برقرار شده. خب این خداوند، حالا بیاد یه مرتبه پایین تر، از جانب ائمه معصومین، از جانب انبیا و اولیای خدا دقیقاً همین رابطه شکل گرفته. حتی یه مرحله پایین تر بین خودمون، ما که توی دانشگاه رشتمون حقوق این زیاد پیش میاد، گاهی وقتا بعضیا سوال میکنن میگن آجا یعنی چی، مثلا مخصوصا خانوما اینو زیاد سوال میکنن، یعنی چی میگه بابای من باید ولی من باشه؟ چه معنا داره؟ مگه من خودم عقل ندارم؟ مگه من خودم تدبیر ندارم که بابای من ولی من بشه؟ خب یه جوابی من از تو دل روایات درآوردم و معمولا میدم، البته چند تا جواب داره ها، یه دونش الان دارم عرض میکنم. خدا تو عالم به هر کسی ولایت داده. ببینید ولایت مرتبه پایینش که شامل پدر نسبت به بچهش میشه، تا برو بالاتر که ولایت امام معصوم باشه. خدا اول محبت و شفقت و عطوفت رو میندازه، بعد ولایت میده. چرا خدا در عالم به پدر ولایت داده نسبت به بچه ها؟ چون دیده هیچ وقت بابا بچه رو پل نمیکنه برای رسیدن به منافع خودش، همیشه خودشو پول میکنه که بچه هاش به جایی برسن. حالا تو ذهنتون حتما مثالایی هستن که نه آج آقا ما مواردی دیدیم که اونجوره. بله درسته، ولی حداقل اکثریت غریب اتفاقش اینطور نیست. یعنی پدر همیشه خودشو پول میکنه برای اینکه، نه که بچهشو پول کنه برای رسیدن به آرزوها و اهداف خودش. تو این رابطه ولایت تو مرتبه پایینش، حالا بیه تو مرتبه بالاترش، تو مرتبه امام معصوم هم همین. اگر امام معصوم شده مظهر خدا، چون در مرحله اول مظهر عطوفت و شفقت و محبت خدا بود. خب لذا اومد پیش پیغمبر گفت یا پیغمبر یکی از القاب شما ابوالقاسمه، چرا به شما میگن ابوالقاسم؟ ببخشید. اومد خدمت امام رضا علیه نبیه، اومد خدمت امام رضا. این روایت تو کتاب علل الشرایع، کتاب علل الشرایع خیلی کتاب زیباییه، مرحوم شیخ صدوق نوشته. خیلی از آدما بودن دیدید گاهی وقتا مثلا از یه سری احکام برامون سوال پیش میاد، اومدن پیش مرحوم شیخ صدوق تو قرن 3 هجری، گفتن این احکامی که خداوند نازل کرده بالاخره ما دوست داریم علتاشو تا اونجایی که مغزمون میکشه بدونیم. مرحوم شیخ صدوق دو جلد کتاب نوشتن علل الشرایع، یعنی علت‌های احکام خدا رو تو اون دو جلد کتاب جمع کرده، روایت‌هایی که خداوند علت احکامو گفته. مثلا نماز واجب کردم چرا؟ به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. روزه واجب شده چرا؟ به این. خیلی کتاب زیباییه. یعنی آدم گاهی وقتا میخونه دلش واقعا قرص میشه که چقدر ما مکتب محکمی داریم، چه مکتب قرصی داریم. این روایت تو کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوقه. میگه اومد پیش امام رضا، از امام رضا سوال کرد که چرا به پیغمبر میگفتن ابوالقاسم. یکی از القاب پیغمبر ابوالقاسم بود. امام رضا یه جوابی به اون راوی داد، فرمود به خاطر اینکه پیغمبر یه فرزندی داشت به نام قاسم. خب پیغمبر پدر ایشون بود دیگه، میشه ابوالقاسم، پدر قاسم. راوی آدم زرنگی بود، نمیخواست سرش مفتی کلاه بره. دیدید دیگه، چون اهل بیت هم تو روایت فرمودن ما وقتی که کسی میاد در خونه ما به اندازه ظرفش بهش میدیم، هر چی ظرفش بزرگتر باشه ما بیشتر توش میریزیم. دقیقا مصداق محرمه، ما هم همینه دیگه. یه آدمی مثل من محرم اینقدر ظرفش کوچیکه، فقط یه چیزای ظاهری محرمو میبینه، امام حسین به همون اندازه بهش میده. یه عده آدمو ظرفاشون رو گنده تر میکنه. این راوی زرنگ بود، رو کرد به امام رضا فرمود آقا جان اینی که شما فرمودی ما هم بلد بودیم، که پیغمبر یه فرزندی داشت به نام قاسم، پیغمبرم باباش بود پس میشه ابوالقاسم. یه چیز بالاتر از این به ما بگو. امام رضا فرمود یکی از علت‌ها این که به پیغمبر ابوالقاسم میگن، خیلی زیباه بشنوید، فرمود چون امیرالمؤمنین یکی از القابی که داره چیه؟ قسیم النار والجنه. تو روایات داره که امیرالمؤمنین روز قیامت بهشت و جهنم ما به دست امیرالمؤمنین تقسیم میشه. امیرالمؤمنین قسیم النار والجنه، بهشت و جهنم و امیرالمؤمنین اون دنیا تقسیم میکنه. پیغمبرم بابای امیرالمؤمنین به حساب میاد پس میشه ابوالقاسم. پیغمبرم پدر معنوی امیرالمؤمنین پس میشه ابوالقاسم. حالا شاهدم این نبود. بعد از اینکه این جمله رو فرمود، امام رضا اینو فرمود، فرمود پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین از یک پدری که اوج محبت و شفقت رو به بچهش داره، به مراتب از اونها نسبت به شیعیان با محبت داره. پیغمبر و امیرالمؤمنین از یه پدری که اوج محبت و شفقت رو نسبت به بچهش داره، واقعا برای ذهن امثال من قابل تصور نیست. واقعا قابل تصور نیست که به امام معصوم چه محبتی میتونه داشته باشه که خداوند ولایت در عالم رو به اونا میده و از اونا میرسه به ما. خب لذا پیغمبر و امیرالمؤمنین میشن مظهر محبت الهی که ولایت الله بهشون داده میشه. خیلی جالبه، من داشتم مطالعه که میکردم دیدم یه تعبیر خیلی زیبای از یه بزرگی دیدم در یه کتابی، دیدم خیلی تعبیر زیبای. اونقدر میگفت گاهی وقتا محبت و شفقت معصومین به ما زیاد میشه که یکم تعبیر دقیقه ها، یکم ویژه گوش بدید. گاهی وقتا پیغمبر پیش خودش فکر میکرد که اینقدر محبت زیاد بود، پیش خودش پیغمبر فکر میکرد که نکنه عیب کار از منه که من حرف میزنم مردم به راه راست هدایت نمیشن. پیغمبر عبادتشو زیاد میکرد که خدایا نکنه عیب کار از منه که حرف از دل نمیزنم که بر دل بشینه. پیغمبر عبادتشو زیاد میکرد، نماز شبشو زیاد میکرد، استغفارشو زیاد میکرد که من پیغمبر صفای وجودیم بره بالاتر تا حرفم بیشتر تأثیر کنه. ببینید اوج محبتو که آیه قرآن نازل میشه، به پیغمبر میگه نه بابا گیر کار از تو نیست، گیر کار از اوناست. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اینقدر خودتو به زحمت ننداز. ما انزلنا علیک القرآن، ما به توی پیغمبر، اینقدر پیغمبر خودشو به زحمت مینداخت برای هدایت که قرآن میگه ما به تو قرآن رو نفرستادیم لتشقی، که به سختی بیفتی، اذیت بشی. بابا تو هم تو یه حدی وظیفه داری، بیشتر از اون دیگه دست تو پیغمبرم نیست، بیشتر از اون دست تو پیغمبرم نیست. دقیقاً سید و شهدا و اهل بیت هم تو زندگیشون نگاه میکنی دقیقاً از همین در وارد شده، مخصوصاً سید و شهدا که الان حالا تو ماه محرم امروز داشتم تو تاریخ نگاه میکردم، بارها و بارها خیلی ها به سید الشهدا دستور داده بودن که به لحاظ مدل جنگی شما باید الان یه جور وارد بشی که تلفات رو کم کنی. مثلا از شب تاسوعا معلوم بود که میخوان حمله کنن، که حمله هم کردن یه شب قبل از عاشورا. زهیر اومد پیش سید الشهدا گفت آقا جان معلوم فضا اینه، بیا ما این کارو بکنیم تلفاتمون کمتر بشه یا بیشتر از دشمن تلفات بگیریم. حضرت فرمود من شروع به جنگ نمیکنم. محبت حتی نسبت به اونی که اومده جلوی تو داره شمشیر میکشه، یعنی ته خط دیگه. تو جنگ صفین آبو به اهل بیت، به امیرالمومنین و لشکریان بستن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه اون خطبه قرار رو خون دلا رو برد، رفتن صف لشکر دشمن رو شکافتن، شریعه افتاد دستشون، آقا بیا ما هم ببندیم. گفت ما مثل اونو برخورد نمی کنیم. مظهر محبت ولایت الله که این میشه. بیایم به زمان امام عصر. یه روایتی براتون میخونم، این سر صحبت من بود. من تو شب اول فقط میخواستم اینو عرض کنم که بهترین نوع رابطه در عالم از طرف خدا و اولیاش با ما برقرار شده. در قبالش ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ایشالله شبهای بعد به روال دونه بدون عرض میکنم. این روایت رو عرض کنم و تمام. مرحوم علامه مجلسی تو جلد 53 بهار الانوار یه روایتی رو نقل میکنه از علی ابن مهزیار. علی ابن مهزیار رو حتما خیلیاتون شنیدید اسمشو، تو همین اهوازم مدفونه رحمت الله علیه. آدم عجیبی بود. بعضی ها این داستان رو نقل میکنن، من خودم خیلی دنبالش بودم که سندش رو پیدا کنم و سندش رو پیدا کردم، چون یک کمی سختگیری خود منه که حرفایی که میزنیم یک کمی محکم باشه که خدای نکرده مطلب به اشتباه نره. مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه علی ابن مهزیار 20 سفر پیاده از اهواز رفت حج به جا بیاره. به چه نیت؟ به این نیت که حضرت حجت تو حج ببینه. 20 سفر پیاده، گفتنش خیلی راحته ولی عملش واقعا سخته. و یه بار بهمون به امثال من بگم پیاده برو، بارمونو بسیم تا آخر عمرش هم منتش رو سر خدا میذاریم. این خدایا ما یه بار پیاده اومدیم مثلا. حالا اون چه عشقی بود که اونو پیاده کشون به سمت حج، به عشق دیدن امام زمان. 20 سفر رفت ندید، 20 سفر رفت از حجت ندید. سال بعد سفر 21 که خواست بره حج دیگه گفت امسال ما نمیریم، چون اگه ما قابل بودیم و حضرت خودش رو می‌خواست بهمون نشون بده تو این 20 سفر بهمون نشون میده. یه بار، دو بار، ده بار، صد بار. یه کمی تو دل شک افتاد نسبت به مثلا محبت و شفقت اهل بیت. بس معلومه که اونا خیلی ما رو دوست ندارن، اگه بود یه در باغ سبزی بهمون نشون میدادن. حتی اینه داخل پرانتز میگم، و اونایی که تو مطلب اصرار داشتن به جایی رسیدن. خدا رحمت کنه مرحومه قاضی رو، استاد مرحومه بهجت بزرگان. ایشون میگفت ما عمری رو تو راه سلوک اهل بیت طی کردیم. میگفت تا 40 سالگی حتی یه در کوچولو هم برای ما باز نکردن. خواستن ببینن طرف چقدر وامیسته، چقدر مصره تو کارش. ای آقای علی ابن مهزیار اهوازی گفت دیگه سفر 21 ما نمیریم. اومدن تو عالم رویا بهش گفتن که شما بیا، این سفر به چیزی رو نشون میدیم، این سفر به اون چیزی که میخوای میرسی. سفر 21 ایشون بلند شد بالاخره با دل خوش که بالاخره قراره تو این سفر حج واقعی که خود امام زمان باشه خودشو به ما نشون بده. ایشون رفت و اعمال حج رو به جا آورد و تمام مناسک حج رو به جا آورد، دید نه آقا خبری نشد. فرداش هم قرار بود حرکت کنن دوباره برگردن به سمت شهرش. تو روایت نقل میکنه اون شبی که اعمالو به جا آوردن و ایشون قرار بود حرکت کنه، ایشون تنها رفت تو مسجد الحرام، نشست سرش تو گریبان، شروع کرد گریه کردن که آقا ما نمیخواستیم این سفر بیایم، شما در باغ سبز نشون دادی که بیا این دفعه چیزی بهت میدیم، ما اومدیم اما بازم خبری نشد. در روایت داره ایشون همینجور نشسته بود مشغول گریه کردن، دید یه آقایی از پشت میزنه روشونش. گفت علی ابن مهزیار شمایی؟ گفت بله. شما اسم من از کجا میدونی؟ گفت بیا حضرت حجت شما رو فرا خونده. روایتش مفصل، من با جزئیات روایت کار ندارم، حالا من قیچیش میکنم برسم به اون نکته به اصلی. ایشون میگه ما رفتیم رسیدیم به بیابونی، به یه بیابونی که رسیدم از دور یه خیمه معلوم بود، میگفت این آقایی که فرستاده حضرت حجت بود، به ما گفت اون خیمه حضرت حجت، خیمه رو به ما نشون داد. ما هم خیلی خوشحال و اینها دوان دوان رفتیم سمت خیمه، پرده خیمه رو که کنار زدیم دیدیم حضرت حجت اون کناره خیمه و گوشه خیمه نشسته. خیلی جالبه تو اون روایت علی ابن مهزیار جزئیات شمائل حضرت رو نقل میکنه، جزئیات چهره حضرت رو میگه، مثلا شکل ابروان حضرت این بود، چشمان حضرت این بود، مثلا خال رو گونه حضرت رو نقل میکنه، جزئیات چهره حضرت حجت رو تو روایت نقل میکنه. با اینش کاری ندارم، نکتش اینه که علی ابن مهزیار بعد از این که میگفت من اومدم کنار حضرت حجت نشستم، یه جمله حضرت به من فرمود علی ابن مهزیار، قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا فما الذی بطع بک علینا یا علی ابن مهزیار. الله اکبر. حضرت حجت بهش فرمود قد کنا نتوقع که، ما منتظر شما بودیم، کی؟ الان نه، لیلا و نهارا، ما شب و روز منتظر بودیم بیای. فما الذی بطع بک علینا، چرا انقدر دیر اومدی؟ اونجا ایشون میگه رو کردم به حضرت حجت گفتم آقا ما طالب بودیم شما راه نمیدادی. حضرت فرمود نه، مشکل از ما نبود، مشکل از شما بود که راه تو پیدا نمیکردی. فرمود مشکل چی بود؟ آقا سه تا چیزو فرمودن که چون خیلی مربوط به صحبت من نیست، اون سه تا نکته خیلی مهمیه، انشالله اگه وقت شد تو شبای بعد عرض میکنم. حرفم این بود که حضرت ببین اون آدمی مثل علی ابن مهزیار که 20 سفر پیاده میره، بازم حضرت میگه ما شب و روز منتظر تو بودیم، تو کجا بودی؟ فمن الذی بطع بک علینا، یعنی اوج رابطه محبت و عطوفتی که از یک امام میتونه برقرار بشه از اهل بیت نسبت به ما برقرار شد. این حرف امشب. اما ما در مقابل این رابطه ما یک وظیفه ای داریم، اون وظیفه چیه؟ انشالله شبای بعد عرض میکنم خدمت شما. زایور مدده میادیم شبا سعید. بله، خدا حفظتون کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. روایت دیدم امروز نقل میکرد امیرالمومنین از جنگ صفین برمیگشتند، حسنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم با آقا بودن، وارد صحرایی شدن، امیرالمؤمنین در اون صحرا در اون بیابان دستور توقف دادن، واستادن مردم، امیرالمؤمنین لحظاتی رو زانوهای امام حسن مجتبی به خواب رفتن، از خواب بیدار شدن دیدن امیرالمومنین پریشانه. امام حسن رفت جلو فرمود پدر جان، یا امیرالمومنین چیه که شما رو پریشان میبینیم؟ فرمود در عالم رویا دیدم این بیابان پر از خونه، پسرم حسین در این بیابان غوطه وره، در این بیابان سرش از بدن جدا میشه. نه تنها برای اهل بیت ها، برای انبیام همین بود. در روایت نقله که ابراهیم خلیل الله از اون صحرای کربلا گذشت، ناگهان ابراهیم از اسب به زمین افتاد، تعجب کرد، رو کرد به سمت خدا، فرمود خدای حکمت این کار چی بود؟ گفتن اینجا زمینی است که محبوب دل رسول الله اینجا به زمین میخوره. پای ابراهیم برای وصل شدن به اون ولی اعظم خدا حسین ابن علی که حتی از انبیای عظام الهی هم بالاتره باید شبیه اونا بشی. بمیرم برا تو سنجان مثل فردایی وارد صحرای کربلا شدین، اصحاب دورتون بودن، بانوان دورتون بودن، سبایا دورتون بودن، فرمودید بارها رو به زمین بذارید. آهنا محط رحالنا و مزفک و دماءنا، اینجا جایی که خون ما به زمین خواهد ریخت. حسین جان، حسین، حسین جان، حسین، بفرمایید جان. صلى الله عليكم يا اهل بيت النبوه جميعا ورحمه الله وبركاته. خدای به حق سید الشهدا در ظهور و فرج فرزندش تعجیل بفرما، ما رو جزو زمین سازاشون قرار بده، ما رو لحظه ای آنی به خودمون وام گذار، لحظه به لحظه ما رو به عبودیت و تقرب به دستگاه سید الشهدا نزدیکتر بفرما. سلامت ختم بفرما.